امیر حسین زادن، بفرم.
با سپاس و با درود به تمام دوستان، در رابطه با فاجعه اسرائیل و فلسطین، در آغاز جلسه هفته پیش گفتم که حمله مرگبار حماس به اسرائیل محکوم است، در زمینی که مجازات دست جمعی جنایت جنگی است. حمله خونبار حماس در خلأ به وجود نیومده و در کپسول تولید نشده. امروز از زبان و قلم کارشناسان معتبر یهودی اسرائیلی و یهودها در کشورهای غربی میخوام موضوع رو با هم بررسی کنیم. صلح تنها نبود جنگ نیست، حضور عدالت است. عدم حضور عدالت دقیقاً پدیده‌ایه که رابطه بین اسرائیل و آوارگان فلسطین و امروز به نمایش می‌ذاره. این بی‌عدالتی به خودی خود به وجود نیومده. با سخنان بن‌گوریان، بنیانگذار اصلی و اولین نخست وزیر اسرائیل آغاز شد که گفت دو ملت، یهودی و فلسطینی، نمی توانند در یک سرزمین زندگی کنند. این سرزمین متعلق به یهودیان است. ارتس اسرائیل، سرزمین اسرائیل. برای صهیونیست ها مانند بنگوریان دو دلیل سیاسی و مذهبی هست برای سرزمین اسرائیل. پدیده سیاسی سرزمین اسرائیل توسط تئودور هرتزل، پایه‌گذار صهیونیست، در مانیفست در یودن شتات، The Jewish State، کشور یهودیان، نوشته شد و در اولین کنگره صهیونیست ها در بازل سوئیس ایجاد یک خانه امن، علنی و قانونی برای یهودیان در فلسطین به تصویب رسید. پدیده مذهبی سرزمین در تورات، کتاب مقدس یهودیان، منطقه بین رود نیل و دجله و فرات را یهوبا، خدای یهودیان، به قوم منتخب خود بخشیده. کارل پوپر می نویسد، این در گیومس، تئوری قوم برگزیده بر اساس این تصور است که خدا یهودیان را انتخاب کرد که ابزار ویژه او و وارث زمین باشد. می نویسد تردیدی نیست که این توهم زائیده زندگی اجتماعی قومی یک قبیله می باشد. در این تئوری قبیله همه چیز است و فرد بدون آن هیچ است. در این توهم پایان مشخص شده، یهودیان وارث خدا هستند. برتری نژادی و رنگتر بودن خون یک قبیله زائیده همین توهم است. پایان گیومه. برگردیم به سخنان بن‌گوریان که سیاست اسرائیل رو مشخص و برنامه ریزی کرد. برای اجرای این سیاست و ایجاد چنین واقعیتی، فلسطینی ها باید پاکسازی و اخراج شوند. بنی موریس، تاریخدان برجسته اسرائیل و استاد دانشگاه بن‌گوریان، می نویسد، این در گیومز، پاکسازی قومی 775 هزار فلسطینی در سال 1948 از نظر اخلاقی کار درستی بود، ولی از نظر سیاسی اشتباه بزرگ اسرائیل این بود که اخراج بزرگی انجام نداده و کل کشور را پاکسازی نکرده. بنی موریس در ادامه می نویسه ایربون، سازمان نظامی ملی اسرائیل که یک گروه دست راستی و تون رو بود، با سازمان استرن که گروهی چماق به دست بود همراه شد که شهرک ها و دهکده های اطراف اورشلیم را از ساکنان فلسطینی تخلیه کند. در دیر یاسین، شهرکی که سرنوشتش شهرت جهانی پیدا کرد، شبه نظامیان خانه به خانه می رفتن، مردان و پسران را به قتل می رساندن و هر مقاومتی را با پرتاب نارنجک پاسخ می دادن، منفجر می کردن و فضای داخل خانه را به گلوله می بستن. کسانی که به کوچه ها فرار می کردن، از جمله زنان و کودکان گلوله باران می شدن. ساکنان دریاسین بدون درنگ و در جا به قتل می رسیدن. اسحاق لبی، فرمانده ضد اطلاعات هاگانا که بعداً تبدیل به وزارت دفاع اسرائیل شد، گزارش داد تمام افراد خانواده از جمله زنان، ساخردگان و کودکان را به قصر رساندند. نیروهای نظامی به تعدادی از دختران تجاوز کرده سپس آنان را به قتل رساندند. سربازان به طور سیستماتیک روستا را غارت و ساکنان را از جواهرات و پول خلع کردند. وحشت مردم دریاسین و تمام منطقه را فرا گرفت. بسیاری از ساکنان منطقه را ترک کردند. مناخیم بگین، رهبر ایرگون، به خود می‌بالید که سازمان او در یک ضربه وضعیت استراتژیک پایتخت مورد نظر یعنی اورشلیم را تغییر داد. پایان گیومه. بی‌عدالتی ادامه دارد. میرشایمر و والت، پژوهشگران دانشگاه شیکاگو و هاروارد که هر دو کلمه آمریکایی هستند، می‌نویسد داخل گیومه: آریل شارون در دهه 50 میلادی چندین عملیات نظامی را رهبری کرد. در سال 1953 50 خانه در روستای قبیه را به آتش کشید که به کشته شدن 69 تن از ساکنان آن انجامید. شارون در ده‌ها عملیات تروریستی بر علیه فلسطینی ها شرکت و نظارت داشت. در سال 1982 حمله فاجعه آمیز به کشور روبلان را طراحی و پیاده کرد. این عملیات نزدیک به 20 هزار کشته، ده ها هزار مجروح و بیش از 200 هزار آواره به جا گذاشت. پناهندگان صبرا و شتیلا، دو اردوگاه فلسطینی که تعداد کشتار بیش از 3500 زن و مرد و کودک برآورد شده و دو روز و نیم ادامه داشت، شارون شخصا ناظر بود. پایان گیومه. برجسته ترین تحلیلگر نظامی اسرائیل زیل شف در نشریه هارس نوشت ارتش اسرائیل، این در گیوم است، ارتش اسرائیل همیشه مردم غیر نظامی را هدفمند و آگاهانه هدف قرار داده. برای ارتش اسرائیل هیچ تفاوتی بین اهداف نظامی و غیر نظامی وجود ندارد، بلکه عمدن به اهداف غیر نظامی حمله کرده است. آبا ایبان، نماینده اسرائیل در سازمان ملل که بعداً وزیر امور خارجه اون کشور شد، توضیح میده. این داخل گیوم است. اسرائیل مانند رژیم هایی که من جرأت نمی کنم نامشان را ذکر کنم، عمدن هر گونه مرگ و رنج ممکن را بر جمعیت غیر نظامی تحمیل می کند. پایان گیومه. نفر بعدی، تاماس فریدمن، ژورنالیست معروف نیویورک تایمز که یک کلمه آمریکاییه، توضیح میده داخل گیومه. تاکتیک های اسرائیل در حمله کنونی مانند حمله به لبنان در سال 2006 بر اساس یک اصل درست بوده. این فراموش نکن داخل گیوم است. تلاش برای آموزش یک درس به دشمن. امروز این درس از طریق تحمیل تلفات سنگین به ستیزه جویان حماس و درد سنگین بر مردم غزه است. پایان گیومه. ایلان پپه، مورخ و دانشمند اسرائیلی در امور سیاسی، مدیر مرکز اروپایی مطالعات فلسطین و استاد دانشگاه اگزتر میگوید در مقاله‌ای در سال 2006 من سیاست اسرائیل را در قبال نوار غزه به عنوان یک نسل کشی فزاینده تعریف کردم. حمله کنونی اسرائیل به غزه نیز نشان می‌دهد که این سیاست بیوقفه ادامه دارد. این واژه از آن جهت اهمیت دارد که اقدامات وحشیانه اسرائیل را در آن زمان و اکنون در یک زمینه تاریخی گسترده تر قرار می دهد. پایان گیومه. اشاره آقای ایلان پپه به حمله کنونی ماجرای ژوئیه 2014 است. ایلان پپر در ادامه می نویسه رسانه های اسرائیل نیز وفادارانه به خط دولت پایبندند. اسرائیل به مردمانش میگوید دنیا ما را درک میکنند و پشت سر ماست، ما هستند. این ادعا تا حدی معتبر است، زیرا نخبگان سیاسی در غرب همچنان مسئولیت قدیمی را برای دولت یهودی فراهم میکنند. درخواست دولت‌های غربی از دیوان بین المللی دادگستری لاهه برای رسیدگی نکردن به جنایات اسرائیل در غزه نمونه ای از این موارد است. بخش وسیعی از رسانه های غربی از این رویه پیروی و اقدامات اسرائیل را توجیه می کنند. از جمله رسانه های فرانسوی به ویژه فرانس 24 و بی بی سی که همچنان بی شرمانه توتیوار تبلیغات اسرائیل را تکرار می کنند. با در نظر گرفتن حضور گروه‌های قدرتمند لابی در این کشورها این موضوع تعجب‌آور نیست. پایان گیومه. نورمن فینکلستین، استاد و کارشناس خاورمیانه که 39 تن از اعضای خانوادش در هولوکاست نابود شدند و پدر و مادرش هر دو از نجات یافتگان اردوگاه های نازی بودن می نویسد داخل گیومه هیچ کس حق اسرائیل برای دفاع از خود در مقابل تروریست را به چالش نمی کشد. انتقاد از اسرائیل ناشی از نقص فاحش حقوق بشر به نام مبارزه با تروریسم است. او در رابطه با فاجعه اخیر می گوید حمله خونبار حماس به اسرائیل یک فاجعه بود و یورش بیامان اسرائیل به نوار غزه حرکتی است بین جنایت علیه بشریت و نسل کشی. او در مصاحبه تازه خود میگوید هدف اسرائیل پاکسازی شمال غزه از ساکنان فلسطین و اعلام این منطقه به عنوان منطقه امن اسرائیل است. پرسش پایانی از پروفسور فینکلستین این است که آیا جنگ گسترده تری روی خواهد داد؟ پاسخ داد اسرائیل سال هاست که تلاش کرده آمریکا را با ایران درگیر کند و به سرنوشت عراق دچار سازد. چنانچه حزب الله وارد جنگ شود اسرائیل آن را جنگ نیابتی ایران دانسته و با وارد کردن آمریکا به صحنه حرکت خواهد کرد. تنها مشکل این است که این بار از تسلیحات هسته‌ای تاکتیکی استفاده خواهند کرد. همینطور که گفتم تمام مسائلی که الان براتون گفتم از زبان و قلم یهودیان اسرائیلی و کشورهای غربی است. سپاسگزارم.
ما از شما سپاسگزاریم از زمانی که گذاشتید و پادکست را تا انتها گوش دادید. امیدواریم این قسمت پادکست برای شما مفید بوده باشد. برای حمایت از پادکست اندیشکده لطفاً آن را با دیگران به اشتراک بگذارید. در مورد آن در رسانه‌های اجتماعی پست کنید و همچنین دیدگاه و پیشنهاد خود را در این قسمت پادکست بگذارید. فراموش نکنید برای مطالب بیشتر کانال ما را دنبال کنید. آگاهی کلید رهایی است. سپاس دوباره و به امید دیدار تا برنامه بعدی.